بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی عامدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیار مجلس یک مبدعی دارد و یک منتهایی. مبدع و منتهای بعضی از خیارها مشخص و محدود است، نظیر خیار حیوان که ثلاثه ایام است، از اول بی شروع می شود، یعنی همین که بی تمام شده خیار حیوان شروع می شود تا پایان 3 روز. اما در جریان خیار مجلس که آغازش بعد از تمامیت بیع است، در بعضی از موارد معاملات عرفی این تصویرش دشواره، زیرا در بیع صرف و سلم ملکیت بعد از تقابض طرف عوضین حاصل می شود. پس قبل از تقابض عوضین ملکیتی نیست. وقتی ملکیت نبود، ما بخوایم خیار مجلس را در بیع صرف و سلم جاری بدانیم، ثابت بدانیم، این مشمول دلیل خیار مجلس نیست، زیرا نه موضوع شامل خیار مجلس بیع صرف و سلم می شود و نه حکم. موضوع این ادله خیار مجلس، دلیل خیار مجلس، هم البیان بالخیار ما لم یفترق است. موضوعش بیع است و حکمش هم خیار. بیع به کسی میگوین که صدر عنه البیع یا قام به البیع. بیع هم به اون مؤثر بالفعل و مؤثر فعلی میگن. در صرف و سلم قبل از تقابض اثری حاصل نشده که ملکیت باشد. وقتی اثر حاصل نشد، یعنی نقل و انتقال ملکی حاصل نشد، تملیک و تملک حاصل نشد، بیع بالفعل مؤثر نیست. وقتی بیع بالفعل مؤثر نبود، این شخص هم بیع نیست. وقتی بیع نبود، موضوع دلیل خیار مجلس که گفت البیان بالخیار شامل حالش نمیشه. این راجع به موضوع. حکمش هم که خیار است، عبارت از پس دادن و پس گرفتنه. کسی که خیار دارد میتواند این رو، یعنی اون چرا که به دستی رسید، این رو برگردونه و مال خودش رو پس بگیره. این مجموع رد و ارد استرداد میشه فسق. و اگر ملکیتی حاصل نشده باشد، مبی همچنان در ملک بایع باشه، ثمن همچنان در ملک مشتری باشه، جا برای رد و استرداد، پس دادن و پس گرفتن نیست. وقتی جا برای پس دادن و پس گرفتن نمود، خیار معنی ندارد. وقتی خیار معنی نداشت، پس دلیل البیان بالخیار، همونطور که موضوعش که بیع باشد، بیع صرف و سلم را شامل نمیشه، حکمش هم که خیار باشه شامل نمیشه. و چگونه شما در بیع صرف و سلم قائل به خیاری؟ این شبهه‌ای بود که قبل از تعطیلی مطرح شد. پاسخی که داده شد در 2 مقام بود. یکی این که اول ما ببینیم که قبض و اقباض در بیع صرف و سلم چه تأثیری دارند، رابطه قبض و اقباض با بیع صرف و سلم چگونه است، و ثانیم ببینیم که آیا حکم تکلیفی قبض و اقباض وجوب است یا وجوب نیست. اگر چون چه حکم تکلیفی قبض و اقباض وجوب بود، شارع مقدس به لحاظ این که قبض و اقباض را واجب کرده است و با قبض و اقباض ملکیت حاصل می شود، تصویر خیار آسان خواهد بود. خیار جعل کرده که وقتی تقابض حاصل شد، سمن ملک بایه می شود و مثمن ملک مشتری، و اون خیار دارد می تواند رد کند و استرداد. پس باید در این 2 مقام ما بحث بکنیم. بحثی که در مقام اول بود 3 ضلع داشت که مبسوطاً گذشت قبل از تعطیلی، و اون این است که به نظر مرحوم آس محمد فشار که رضوان الله قبض متمم عقد است، به منزله دالان نهایی عقد است که در حوزه عقد دخالت دارد جزءاً. نظر برخی از بزرگان این بود که قبض در حوزه عقد دخالت دارد شرطاً و نه جزءاً. نظر بعضی از مشایخ ما که در از حفظ بود این بود که قبض در حوزه جز دخالت ندارد، در حوزه شرط دخالت ندارد. عقد حقیقتی است عرفی و حقیقت شرعی نیست، قبض و اقباض در او نه جزءاً نه شرطاً دخیل نیست، الا اگه شارع مقدس برای حصول ملکیت قبض را شرط کرده، شرط شرعی است، وگرنه در حوزه عقد جزءاً یا شرطاً دخالتی ندارن و عقدم به حقیقت عرفی است، حقیقت شرعی که ندارن. این اساره کلام بود در بحث مقام اول که قبض چه دخالتی در عقد دارد. اما حکمش که آیا قبض به اقباض واجب است یا واجب نیست، چون اگه هیچ وجوبی نداشته باشد تصویر خیار مجلس برای عقد صرف و سلم دشوار است. خب برای وجوبی راهی از تذکره مرحوم علامه در کتاب صرف تذکره نقل شد که اون هم ناتمام بود، یه راهی هم که مرحوم شیخ در خلال فرمایشاتشون ارائه میکنن که اون هم ناتمام. خلاصه فرمایش مرحوم علامه که از تذکره کتاب صرف تذکره ایشون نقل شد این بود که اگر در بیع صرف و سلم مثلا قبض نشه این ربا لازم میاد. چرا؟ برای اینکه وقتی تأخیر بیاندازد للعجله قسط و مرسه من، پس بخشی از این پول مال این مدت است، بخشی از این پول در قبال معوض. معلوم می شود که در حوزه تعویض معوض بیشتر از عوض است و عوض کمتر از معوض است. چرا؟ برای اینکه این عوض یه بخشش برای این تأخیر قرار گرفته که للعجله قسط مرسه من، یک بخشی از این عوض در مقابل معوض است، پس معوض بیش از عوض است، شده ربا. چند اشکال بر فرمایش تذکره مرحوم علامه شد. یکی اینکه این برهان شما در قسمتی که عقد صرف جاری است نه سلم، اونجا سخن از ربا نیست. یک ثانیا در صورتی که به صرف تماس با تماسل جنسن باشه، یعنی طلا به طلا، نقره به نقره، اما اگه طلا به نقره بود که این اشکال نیست. این دو. ثالثاً اگه هر دو توافق کردن بر تأخیر تقابض، هیچ کدوم بالفعل نداد تا بگیم که دیگری که تأخیر انداخت داره ربا میگیره، که اگه هر دو توافق کردن بر تأخیر در تقابض که ربا نیست. این سه، این سه اشکال روی تذکره مرحوم علامه بود که با توضیحاتی در بحث‌های قبلی گذشت. امر رو فرمایش مرحوم شیخ، مرحوم شیخ رضوان الله در لابلای کلماتشون استدلال میکنن بر وجوب تقابض از راه تسلیم، وفای به عقد. وفای به عقد اینه که انسان تسلیم بکنه، اقباض بکنه. بر مشتری واجب است ثمن رو بپردازه، بر بایع واجب است که مستمن رو بپردازه. این دو جور تقریب میخواد که چرا تسلیم واجب است، چرا قبض و اقباض واجب است. یا روی ظاهر فرمایش شیخ انصاری باید تبیین بشه، یا رو حرفهایی که بعض از بزرگان احتمال دادن. با این است که اوفو بالعقود معناش این است که این عقدی که بستی وفا بکن. عقد آثار متعدد دارد، یکی حصول ملکیت است، یکی وجوب تسلیم است، یکی نقد بلد است، یکی هم احکام و آثار دیگر. پس همه اینها جز آثار عقد است. یک اوفو بالعقود میگوید همه این آثار رو بار کن. دو، حالا اگر بعضی از این آثار به وسیله دلیل خارجی مقید شد یا مخصص شد، بقیه آثار همچنان به فعلیت باقی است دیگر. اوفو بالعقود وجوب وفا آورد. عقد آثاری دارد، یکی از این آثار قبض و اقباض است، یکی از آثار ملکیت است، یکی از اون آثار نقد بلد است. حالا ملکیت متوقف شد بر تسلیم، اما سایر آثار که همچنان باقی است که در بیع صرف و سلم قبل از تسلیم ملکیت نیست، مقید شده است به تسلیم، اما آثار دیگر همچنان باقی است. دیگر وقتی آثار دیگر باقی باشد باز وفا کن. نقد فرمایش مرحوم شیخ این است که اولا ما قبول نداریم که قبض و اقباض جزء آثار عقد باشد، تسلیم جزء آثار عقد باشد. تسلیم جزء آثار ملکیت است، هر جا ملکیت هست مال مردم را باید به صاحبش برگردوند، خواه اون ملکیت از راه بی حاصل شده باشد کما فی ملکیت عین، یا از راه اجاره حاصل شده باشد کما فی ملکیت منفعت و هاکذا، خواه از راه عقد حاصل شده باشد کما در این مثال ها، خواه از راه ارث حاصل شده باشد، خواه از راه هبه حاصل شده باشد، خواه از راه های کفاره و صدقات و زکوات دادن حاصل شده باشد، ملک هر کسی شد باید بوداد. وجوب تسلیم از آثار ملکیت است نه از آثار عقد، به دلیل اینکه عقدم نباشه ملکیت مال مردم رو باید داد. شما از کجا میگید تسلیم واجب است؟ برای اینکه از آثار عقد است و وفای به عقد واجب است و وفای به عقد به ترتیب آثار است. هر واسه کجا میگید؟ از اولا ثانیاً بر فرض بنابر جواب اول، وجوب تسلیم با عقد بیگانه محض است. کاری عقد باشد و نباشد و ذکره و حذفه سیانی، چیزی که وجود و عدمش یکسان است معلوم شه بی اثر دیگه. اگه عقد نباشه از راه دیگه هم باشه از همین طور دیگه. پس تسلیم با عقد کاملا بیگانه و منقطع الارتباط است. ثانیاً بر فرض بپذیریم که تسلیم از تبعات عقد است، از آثار عقد است، از آثار معل واسطه است نه از آثار بلا واسطه. یعنی عقد ملکیت می آورد، بعد میگوید حالا که ملک مردم شد مال مردم رو مردم برگردون. اگر عقد حرفی برای گفتن داشته باشد معل واسطه است لا بلا واسطه. خب اگر معل واسطه است قبل از تقابض که ملکیتی نیست، شما میخواهید با تقابض ملکیت بیارید و با ملکیت وجوب تقابض ثابت کنید، این چه دور مستوری است؟ از کجا میخواد شما وجوب تقابض ثابت کنید؟ پس اولا رابطه بین تسلیم و عقد گسسته است رأساً. ثانیاً بر فرض وجوب تسلیم با عقد رابطه داشته باشد معل واسطه است لا بلا واسطه. اما راهی که دیگران طی کردن و نمیشود این راه رو مرحوم شیخ رضوان الله اسناد داد این است که وقتی ما یه تعهد بیعی داریم این منحل میشود به چندین تعهد در ضمن این عقد بیع، یعنی طرفین تعهد دارن بر اینکه مسمن به جای سمن و سمن به جای مسمن بنشیند، این تعهد اول. تعهد دارن که نقد بلد باشد، تعهد دارن که تسلیم بکنن، این بی منحل می شود به چند تعهد، اونو تعهدهای ضمنی است. اگر منحل می شود به چند تعهد، یکی از اون تعهدها تسلیم است، باید تسلیم شد. نشان این که این بی منحل می شود به چند تعهد و کاری به ملکیت ندارد این است که اگر کسی کالای رو فروخت در برابر ثمنی و با ثمن کالای را خرید، اگر عهد و طرفین از تسلیم امتناع کردن دیگری هم امتناع میکند نمیدهد. اگر فروشنده از تسلیم و تعدیه این عین خودداری کرد، خریدارم از تسلیم ثمن خودداری میکند و پیش اغلا هم این مذموم نیست. این نشان تعهد مستقل است. چرا؟ برای اینکه اگر قبض و اقباض از آثار ملکیت باشد، حالا اگر احد و طرفین معصیت کرد مار مردم و نداد، طرف دیگر هم مجاز است که معصیت بکند مار مردم و ندهد؟ ما در عرف میبینیم که اگر کسی یکی از طرفین اون کالا را نداد، دیگری هم به خودش حق میدهد که ثمن را نپردازد و مذموم لدى العقلا نیست. این رو میبینیم. از مشاهده این عمل میفهمیم که این مربوط به ملکیت نیست، مربوط به تعهد مستقل است. چرا؟ برای اینکه اگر وجوب تسلیم از آثار ملکیت بود، حالا بایع معصیت کرد مال مردم و نداد، مشتری هم باید معصیت بکند مال مردم و نده، معلوم می شود که این قبض و اقباض مال اون وجوب ملکیت نیست، یه تعهد مستقل است. چون تعهد مستقل است، اوفو بالعقود هر دو همه این تعهدهای زمینی رو می گیره. بله، حالا این قسمت تقاص است یا نه؟ اونی که در جواب گفته می شود اونا مالون به مالن است. تقاص این است که مال مردم رو تلف کرده، این میتونه از بدل بگیره، از عین بگیره، از جای دیگه بگیره. مال او رو تلف کرده، این میگه حالا شما مال ما رو تلف کردی، منم مال شما رو تلف میکنم یا میگیرم. اما این از سنخ تقاص است. یا این مال او رو نمیدهد، میگه که تعهد ما این بود مالون به مالن، شما بهدون وفا نکردی ما هم نمیکنیم. این که ایغا نیست، که این عقده. شما هم یه وجوب وفا داری، ما هم یه وجوب وفا داری، ما این دوتا وجوب به هم گره خورده است. نه یک ایغا است یک، نه دو ایغا گسسته است هم است دو. در فصل اول از فصول سگانی کتاب البی که به عقد برمیگرده، روشن شد که این یک واقعیت گره خورده است، نه ایغا است نه دو ایغا گره خورده گسسته از هم. یه وقت هست یه کسی مال را وقف بکند، دیگری هم مال را وقف بکند، یا یکی از این میگذرد یکی از اون میگذرد، دو تا ایقاع است و از هم جدا. اما این یک واقعیت است که هر کدام از اینها جزئی از این واقعیت را به عهده دارد، یکی ایجاب یکی قبول. بنابراین اگر تعهد است، تعهدون به تعهدین است. چون بحثش وفا نکرده، منم وجوب وفا ندارم. شعار مقدس که وجوب وفا اوفو بالعقود اطلاق ندارد که شما بر شما واجب است به عقد وفا کنید، سوا اینکه دیگری به عقدش وفا بکند یا نکند، یه همچه اطلاق ندارد که. اما به عقد وفا کن، عقد یه طرفش دست اوست یه طرفش دست من. اگر او رها کرد و رفت، بچه به دلیل بر من واجب باشد؟ اگر دو تا ایقا باشد، بله، حالا او معصیت کرده، من چرا معصیت بکنم؟ اما یک عقد است که او یه طرف ول کرده رفته، خب من طرف دوم باید داشته باشم برای چی؟ اگر شارع فرموده باشد اوف به جزء من العقد ولو دیگری وفا نکند، بله، اما فرمود به عقد وفا کن، عقدم دو جزء دارد، یه طرفش دست او، یه طرفش دست من. خب پس بنابراین این راه دوم رفتنی نیست که ما بگوییم عقد گرچه به حسب ظاهر یه تعهد تملیکی است، ولی در ضمن چندین تعهد تضمین شده است، نهادینه شده است، یکی ملکیت است، یکی لزوم نقد بلد است، یکی لزوم اقباض است و مانند آن، و هر کدام از این تعهدات پاسخ میخواد. این چنین نیست. نه دیگه، اگر چون شما قبول کردیم این حرف را که عقد منحل می شود به چندین تعهد ضمنی، بسیار، اون هم جواب است دیگه. نه، همین جوابی گفته شد. اون جواب این است که فرمایش مرحوم شیخ این بود که این تسلیم از تبعات عقد است، پاش که اوفو بالعقود یعنی تسلیم بکنه. پاسخش این بود که خیر، تسلیم از آثار ملکیت است نه از آثار عقد. بر فرض از آثار عقد باشد، اثر محل واسطه است نه اثر بلا واسطه. یعنی عقد ملکیت می آورد اولا، بعد وجوب اقباض و تسلیم را به همراه دارد، تبعا للملکیت الحاصله من العقد ثانیا. جواب اولی بود که تسلیم منقطع الارتباط از عقده. جواب دوم اینه که اگر هم ارتباط داشته باشد محل واسطه است. اما این بیان این است که این تعهد منحل میشه به چندین تعهد ضمنی مستقل: تعهد تملیک، تعهد تسلیم، تعهد نقد بلد. اگر هم این باشد، هر کدام از این تعهدها تعهد ایقاعی، هیچ کدوم ایقاعی نیست، تعهد عقدیه. یعنی تعهد تملیک عقدی است، تعهد تسلیم عقدی است، تعهد نقد بلد عقدی است. این چیزی نیست که نقد بلد یه طرف عرض بخواد یه طرف نقد رایج به امریکا، همشون عقدی هستند، هیچ کدوم ایقاعی نیست. بسیار خوب، اما در برابر اونه. اگر او عمل نکرد، ما دلیل نداریم که اوفو به عقودکم ولو اصل آخرو، همچه دلیل نداریم. خب، بنابراین اون تأییدی هم که عرف تأیید آورده شد، این نشان اون نیست که تعهد مستقل است. برفرض باشد در ضمن عقد تعهد باشد، عقدی است، ایقاعی نیست. خب، پس ما تا حال دلیلی بر وجوب قبض و اقباض پیدا نکردیم. منتهی راه حلی رو ایشون می‌فرمودن این که ما اون که در نجف بحث کردیم به اینجا رسیدیم که تسلیم واجب نیست، اما در این دوره نظر ما این است که تسلیم واجب است. چرا؟ برای اینکه وجوب تسلیم و به معنی وجوب وفای به عقد، چون عقد حقیقت شرعی ندارد، یک، و در فضای عرف فرقی بین بیع صرف و سلم و سایر بیوع نیست، دو، و در عرف این عقد را، این عقد بیع را لازم میدونن، سه، و شارع مقدس هم با اوفو بالعقود تأسیسی ندارد، امضای روش عقلاست، چهار، عقلای را واجب الوفا میدونن. فرقی بین بیع صرف و سلم و سایر کالاها که نیست، شارع مقدس آمده یه شرط شرعی اضافه کرده، این شرط شرعی به عنوان یک تعبد خاص در حوزه شریعت مطرح است، نه اینکه آمده حقیقت شرعی آورده شرط در حوزه موضوع دخالت کرده، امثال ذلك از این قبیل نیست. احل الله البیع گفته بیع همون بیع خارجی است، اوف بالعقود گفته همون عقد خارجی و عرفی است. اگر این عقد صرف و سلم لدى العرف عقد تام، بگیم هازا عقدون و کل عقدین یجب الوفا به، پس هازا عقدون یجب الوفا به، و معنای وجوب وفا هم اینه که باید قبض و اقباض بشه. اگر قبض و اقباض شد ملکیت میاد، اگر ملکیت آمد جعل خیار صحیح است. این نهایت راه حلی که انسان بخواد اقامه کنه. عقد فضولی همینطوره، این عقد فضولی عقد لرزانیه، مخاطبی ندارد، مثل لغت است، اثر آگاه داده. بله، ببینید یه عقد لرزانی ما تو عالم داریم، بی صاحب. مخاطب اوفو بالعقود کیه؟ مخاطب اوفو بالعقود نظیر اقیم الصلاة، این منحل میشه، یعنی کل مکلف یجب علیه ان یقیم صلاته و کل مکلف یجب علیه ان یوفی عقده، یعنی فلیوف کل رجل منکم عقده. این معنی اوفو بالعقود نیست که عقدی که در خارج واقع شده ایها المسلمون برید وفا کنید، که این که نیست، که معنیش اینه که هر کسی عقد خودش وفا کنه. این معنی اوفو بالعقود. حالا که شد مال مردم رو زید آمده فروخته، این دو کار، این عقد لرزانه، بی صاحبه. اگر کسی اجازه نداد، این بعد از یه زمین لرزه فرو باشی و رد بش میر. اگر اجازه داد، علل مبنیین، با اجازه مالک این عقد سرگردان میشه عقدهو. حالا که عقدهو شد میشه اوفو بالعقود، تا اجازه نداد سرگردانه. نه درست است، این کسی که مکلف به وفاست مکلف به وفای عقد خودشه دیگه. معناش این نیست که عقد بی صاحبی رو شما عنوان مجهول المالک به وفا کنید، که معنای عفو العقود این است که ولیوفه کل رجل منکم عقدهو، تا عقدهو نشد وجوب وفا ندارد. که این عقد سرگردان عقدهو می شود در صورت که اجازه بده، حالا یا کاشف است یا ناقل. اگر اجازه نداد این عقد سرگردان بعضی مدتی خاموش میشه، اگر اجازه داد میشه عقدهو. وقتی عقدهو شد فلیوف کل واحد منکم عقدهو. حالا یا بنای مرحومای ناینیست که همون را از شاگردشو مرحوم خوی رضوان الله علیه ما قبول کردن که با اجازه این عقد سرگردان میشه عقدهو، یا راه دیگری که شیخ من استاد رضوان الله علیه بیان کرده که بالاخره این عقد بشه عقدهو. رضایت گفتن کافیست، اجازه لازم نیست، صرف رضایت کافیست، به هر تقدیر بود بشه عقد زید دیگر. نه دیگه اشکال نیست. ما اگر بخوایم بگیم که این از وجو آسه، ما از عفو بالعقود بخوایم در بیاری، در عقد فضولی تا اجازه نیاید عقدهو نیست. وقتی عقدهو نبود موضوع حاصل نیست، وقتی موضوع نبود وجوب وفا ندارد. این مال وجوب وفا. اما حالا معنای وجوب وفا چیست؟ رو این تحلیل نهاییشون که در دوره اخیر فرمودن این است که موضوع وجوب وفا عقد عرفی است، و اینم به صرف و سلام عقد عرفی است دیگر، یا اینطور نیست که با سایر بیو فرق داشته باشد. که هازا عقدن و کل عقدن یجب و وفا و بیو هازا یجب، این عقد زید است، عقد امر است. این دو نفر که صرف و سلام معامله کردن، هازا عقدهما و علیهما ان یوفیا عقدهما. خب بنابراین این تا اینجا می شود مسئله وجوب قبض و اقباض رو ترسیم کرد. اما خب حالا وجوب قبض و اقباض یک معنای تکلیفی است، درست؟ آیا ما می توانیم از اون نصوصی که دارد در باب صرف و سلم یدن به ید استفاده این وجوب رو بکنیم، یا چاره از همین راهی که شما رفتید به عنوان وفای به عقد نداریم؟ اون روایتی که دارد در جریان صرف و سلم یدن به ید، این ظاهراً ارشاد به حکم وضعی است، یعنی اگر بخواهد ملکیت حاصل بشود باید دست به دست بشه، یعنی در صرف و سلم با تقابض بشه، نه که الا و لابد بر شما واجب است تقابض کنید. استفاده وجوب تکلیفی، حکم تکلیفی از روایت یدن به ید آسان نیست. اون ناظر به حکم وضعی است که اگر بخواهد ملکیت حاصل بشود باید تقابض باشه، و اگر تقابض حاصل نشود ملکیت حاصل نمیشه. اما نظیر عفو بالعقود که ظهور داشته باشه در وجوب وفا این نیست. مرحوم خوی رضوان الله علیه نقد دیگری دارن که اصلا عفو بالعقود ناظر به حکم وضعی است. عفو بالعقود یعنی یا ایها الذین آمنوا، این عقد به نصابش رسیده است، اثرش کرده. حالا کل عقدن اثر خاص خودش داره. اگر این عقد تملیک عین است، کمافل با تملیک عین کنید، یعنی کرد شما باید تسلیم کنید. اگر تملیک منفعت باشه در اجاره اینطور، تملیک انتفاع باشه در آریه اینطور، مسئله حقوقی باشه، مسئله سیاسی باشه، مسئله اجتماعی باشه، که سخن از ملکیت عین و منفعت و انتفاع در کار نیست، فقط تعهدات سیاسی یا اجتماعی عفو بالعقوده. ایشون فرمایششون اینه که این عفو بالعقود ناظر به حکم وضعی است، ناظر به حکم تکلیفی نیست. به هر تقدیر حد اکثر تلاش این است که ما از عفو بالعقود وجوب اقباض درس بیاریم. خب حالا وجوب اقباض مصحح مسئله خیار است؟ حالا اگه آمدند و چون خیار داره دیگه، چون خیار داره میتونه اقباض بکنه، میتونه اقباض نکنه. میگه من چون خیار دارم میتونم اقباض بکنم، برای اصل عقد میتونم به هم بزنم. وقتی اصل عقد رو میتونم به هم بزنم دیگه چرا اقباض بکنم؟ آیا اینه یا نه؟ بهش میگن یا به هم بزن یا اقباض کن، اگر به هم نزدی اقباض واجبه، این چیزی نیست که بگی حالا که من خیار دارم میتونم اقباض بکنم میتونم اقباض نکنم. خیر، شما خیار داری میتونی معامله رو به هم بزنی، خب به هم بزن، اما مادامی که به هم نزدی باید وفا کنی دیگه. وفا کردنش به وجوب اقبازه. پس برای وجوب اقباض یک اثری هست، یک، و برای جعل خیار. در جریان جعل خیار آیا فایده‌ای داره برای این جریان در بیع صرف و سلم، در صورتی که اقباض وجوبش تکلیفی داشته باشه نه وجوب وضعی نه شرط وضعی، آیا داره یا نداره؟ یا اگر شرط وضعی بود خیار معنا داره یا معنا نداره؟ اگر چون چه تأثیر وضعی داشت، شرط وضعی داشت، بدون قبض و اقباض ملکیت حاصل نمی شود شرعا کما هو الحق، این خیار یعنی چی؟ شما می توانی پس بدی، می توانی پس بگیری، چی رو پس بدن، چی رو پس بگیرن؟ هنوز ملکیتی حاصل نشده. مگر اینکه بتوانید به هم بزنید، یعنی صحت تعهلیه رو به هم بزنید، یعنی این عقدی که صحت تعهلی دارد که با قبض و اقباض به نصاب خاتم میرسد، میتوانی این رو به هم بزنی. به چی به هم بزنی؟ یا بگوی فسختو، یا از مجلس بیرون بری. اگر گفتی فسختو دیگه را صحت تعهلی انداختی، یا اگر از مجلس بیرون رفتی این را صحت تعهلی انداختی. آیا ثمره خیار مجلس در بیع صرف و سلم همین است یا راه دیگری دارد؟ چون بحث‌های قبلی در اثر این تعطیلی مقدار تکرار شد دیگه، حالا ما به تتمه بحث نرسیدیم. الحمدلله.